استاندار تهران میگوید برای هیچ گروهی مجوز برگزاری مراسم روز 18 تیر ماه صادر نشده است. دیدبان حقوق بشر مقام‌های ایران را به گرفتن اعترافات ساختگی از بازداشت شدگان متهم کرد. و نشست سران گروه 8 امروز با حضور رهبران شماری دیگر از کشورها ادامه یافته. یک بعد از ظهر در تهران. سلام بر شما، امیر زمانیفر هستم با مشروح تازه ترین خبرهای روز و گزارش های خبری در 15 دقیقه پیش رو. امروز پنجشنبه 18 تیر ماه 10 سال از اعتراضات دانشجویی و درگیری در کوی دانشگاه تهران می‌گذرد. در سال 1378 به مدت 6 روز در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران اعتراضهایی روی داد که با برخورد نیروهای پلیس روبرو شد. اعتراضات ابتدا شامگاه 17 تیر ماه در محوطه کوی دانشگاه و با تحسنی که در اعتراض به توقف انتشار روزنامه سلام برگزار شده بود آغاز شد. نیروهای انتظامی که گفته میشد لباس شخصی ها نیز همراه آنان بودند، در نخستین ساعات بامداد جمعه 18 تیر ماه وارد محوطه کوی دانشگاه شدند و حوادث پس از آن شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. دولت ایران مرگ یک تن را در جریان حوادث پس از 18 تیر ماه تایید کرده است. مرتضی تمدن استاندار تهران میگوید تا کنون هیچ گروهی برای انجام مراسم روز 18 تیر ماه درخواست مجوز نکرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از استاندار تهران گزارش داده که استانداری تهران هیچ گونه مجوزی برای تجمع و راهپیمایی در روز 18 تیر ماه صادر نکرده است. وی با این عنوان که عده‌ای تلاش دارند از طریق شبکه‌های بیگانه به آرامش جامعه لطمه بزنند تهدید کرد، اگر عده‌ای بخواهند به گفته وی تحرک ضد امنیتی داشته باشند زیر گام‌های مردم له خواهند شد. دیدبان حقوق بشر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که برای گرفتن اعترافات ساختگی از دستگیر شدگان نارامی‌های اخیر از روش‌های تهدیدآمیز و بازجویی‌های خشن استفاده کرده است. سرا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان مدافع حقوق بشر، به خبرگزاری فرانسه گفت دولت ایران به ناچار حملات خشن نیروهای خود به تظاهرات مسالمت‌آمیز را از این گونه راه‌ها توجیه می‌کند. این گروه مدافع حقوق بشر میگوید گرفتن اعترافات اجباری برای کمک به ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی است که دولتهای خارجی را به دست داشتن در نارامیهای اخیر متهم میکنند. نشست سران گروه 8 در شهر آکوئیلا ایتالیا امروز ادامه یافت و سران کشورهایی که دارای اقتصادی به سرعت رو به رشد هستند یا کشورهای بالنده مانند برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز بدانان پیوستند. گرمایش هوا و بازرگانی جهانی از مهمترین موضوعات مورد بحث هستند. سران گروه 8 دیروز توافق کردند که برای کاهش گرمایش کره زمین به میزان 2 درجه سانتیگراد تا سال 2050 بکوشند، اما چین و هند این محدودیت را نپذیرفتند. و اما میرسیم به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا. پیش از انتخابات 22 خرداد بسیاری از کارشناسان سیاسی ایران میگفتند هر کدام از 4 نامزد انتخاباتی که بتوانند برنامه‌های ملموس‌تری برای رفع مشکلات اقتصادی مثل بیکاری، تورم و گرانی که در دولت نهم افزایش یافت ارائه کنند، پیروز احتمالی انتخابات خواهند بود. اما اگر از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رهبر جمهوری اسلامی ایران بپرسید، میگویند محمود احمدی نژاد رئیس همین دولت نهم پیروز انتخابات است. محمود احمدی نژاد در 4 سال آینده با چه مشکلات اقتصادی روبروست؟ راه حل احتمالی این مشکلات چیست؟ ادامه کاهش بهای نفت در بازار جهانی بر روی دولت دهم چه اثری خواهد گذاشت؟ سفره‌های شما بزرگتر خواهد شد یا کوچکتر؟ در مجله اقتصادی این هفته این پرسش‌ها را با 3 کارشناس اقتصادی در میان گذاشته ایم. این هفته در غیاب همکارم فریدون زرنگار، همکار دیگرمان آرمان مصطفی مجله اقتصادی رادیو فردا را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
در ایران انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، نتایجش مورد اعتراض قرار گرفت، معترضان در سراسر ایران به خیابان‌ها ریختند، با خشونت سرکوب شدند و اکنون با تایید شورای نگهبان و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگه رئیس جمهوری ایران. در جریان پیکارهای انتخاباتی و در زمانی که هنوز بحث تردید در صحت انتخابات و شمارش آرا بقیه مسائل رو تحت شعاع قرار نداده بود، مسائل اقتصادی در صدر مسائل جامعه ایران قرار داشت. شگفت‌انگیزم نبود، زیرا بر پایه آمارهای رسمی و تحلیل‌های کارشناسان، اقتصاد ایران در زمینه تورم، بیکاری، واردات انبوه و بی‌رویه و در نتیجه اون ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و نیز تأثیر این حجم از واردات بر تولیدات کشاورزی با مشکلات حادی دست به گریبانه. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد به ویژه روی فقدان برنامه ریزی و حتی گم شدن میلیاردی درآمدهای نفتی انگشت می‌گذاشتند. در مناظره های انتخاباتی هر کاندیدا می‌کوشید برنامه خودش برای برون رفت از این وضعیت رو توضیح بده. ولی خب اون روزها گذشت، اکنون مسائل همان مسائلند و دولت همان دولت. بیش از هر چیز ببینیم انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اقتصاد ایران چه اثری گذاشت. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، معتقده که این بحران بر بازرگانان تأثیر منفی داشته و به فرار سرمایه از ایران دامن زده.
ببینین، این تأثیرهاش قبل از همه به نظر من در شدت گرفتن بحران در فضای کسب و کار ایران نمودار میشه. سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول 4 سال اول زمامداریش همراه بود با نبود هر گونه استراتژی دراز مدت و حتی میان مدت درباره اقتصاد کشور و اینکه تمام برنامه اقتصادی ایشون محدود شده بود به هزینه کردن درآمدهای نفتی بدون اینکه کشور بدون در چه راستایی تحول پیدا میکنه. این وضعیت در حال حاضر شدت میگیره و به خصوص سرمایه گذاری ها که قبلا هم بسیار ناچیز بود کمتر خواهد شد. فرار سرمایه از ایران به احتمال بسیار زیاد و حتی به طور قطعی میشه گفت شدت گرفته و باز هم شدت خواهد گرفت. مسئله دیگه‌ای که تأثیر زیادی خواهد گذاشت در وضعیت اقتصادی ایران موج تسویه است که در درون تکنوکراسی ایران شدت خواهد گرفت، تکنوکراسی عام و به خصوص در تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی. البته این تسویه ها با روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد، ولی در مجموع بدنه تکنوکراسی جمهوری اسلامی به این اعتقاد داشت که بعد از 4 سال فضا دگرگون خواهد شد، آقای احمدی نژاد کنار خواهد رفت و فرصت تازه‌ای پیش خواهد آمد برای تنفس تکنوکرات‌ها در قالب برنامه‌هایی که مثل برنامه 5 ساله سوم و چهارم فضای تنفسی که برای تکنوکراسی ایران پیش آمده بود. منتها در حال حاضر این تصفیه ها بار دیگر آغاز شده. مسئله دیگری که میشه روش انگشت گذاشت شدت گرفتن تحریم های بین المللی است. بخش بزرگی از محافل کسب و کار ایران امیدوار بود که با دگرگون شدن اوضاع سیاسی کشور و کنار رفتن دولت نهم فرصت تازه‌ای پیش خواهد آمد برای آنچه که در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی به اون گفته میشه تعامل با خارج و در مجموع زمینه بهبود نسبی شرایط آماده میشه، به خصوص با اتحادیه اروپا که از لحاظ سنتی با ایران روابط اقتصادی گسترده‌ای داشته و داره. منتها با وضعیت فعلی و با توجه به افزایش تنش در روابط بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص اتحادیه اروپا، این امید برباد رفته و ترس از شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی بیشتر شده. بنابراین در مجموع من فکر می‌کنم که وضعیت فعلی، یعنی تنش‌های بعد از انتخابات، فضای کسب و کار ایران رو بدتر کرده و خیمتر کرده و در مجموع اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی نابسامانی پیش میره.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
بر تقدیر اون چیزی که مشاهده میشه امروز این است که آقای محمود احمدی نژاد برای 4 سال آینده هم رئیس جمهوری ایرانه. حال باید دید آیا این دولت برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه‌ای ارائه میکنه و آیا این برنامه‌ها میتونن نتیجه مطلوب رو بدن یا نه. جمشید پژویان استاد اقتصاد در ایران مشکلات اقتصادی ایران رو مشکلاتی بنیادی و ساختاری میدونه.
درست است که مردم آنچه که اونها رو متأثر میکند در روبرو مسئله تورم و مسئله اشتغال و غیره هست، اما بدون شک تورم و اشتغال زاییده سیاست های غلط گذشته و زاییده ساختار غلط اقتصادی است. مسئله مهمی است که متاسفانه کمتر و شاید به ندرت در بحث های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است که تا اونها حل نشود ما قطعاً مشکل تورم و بیکاری رو برای دوره‌های آینده با توجه به امکانات و منابع و درآمد نفتی کم و زیاد خواهیم داشت. ما متاسفانه از دهه‌های گذشته عمدتاً توجهمون به یک شاخص‌هایی که مورد نظر اولیه مردم است ولی ریشه اصلی اونها در ساختار اقتصادی توجه می کردیم و عمده توجه سیاست گذاری دولت ها استفاده از ابزار سیاست های کلان اقتصاد بوده، در صورتی که ما حتی از قبل از انقلاب مشکلات جدی رو در ساختار اصلی اقتصاد یعنی کارایی اقتصادی، تخصیص منابع، بهره‌وری منابع و دخالت های دولت در اقتصاد و در جزئیات فعالیت بخش خصوصی و به همین دلیل عدم تمایل حضور بخش خصوصی و در شرایطی هم حاضر میشه بخش خصوصی که از مزایایی برخوردار بشه و فقط بابت مزیت های دولتی ناشی از درآمد های نفتی بود که حاضر به فعالیت اقتصادی شد. من تصور میکنم که اولین گام هر دولتی که بخواهد مسائل اقتصادی ایران رو حل بکنه تنظیم و تهیه یک بسته است که این بسته به صورت یک مجموعه سیاست ها فقط میتونه عمل بکنه، نه تک تک سیاست هاش به صورت مجزا. من به عنوان یک متخصص اقتصاد این رو یک باید میدونم. ممکن است که این دولت هم دست به اقدام اصلاحات اساسی و ساختاری نزند و با توجه این که اگر درآمدهای نفتی کافی داشته باشد با استفاده از اون این دوره را گذر بکند و این مشکل به دولت بعد با یک انباشت منتقل خواهد شد و این همچنان صورت خواهد گرفت به اون شکلی که در گذشته بوده تا به اینجا رسید.
اگر از مسائل ساختاری و بنیادی و اونطوری که آقای جمشید پژویان الان توضیح دادند از بایدها بگذریم، شاید مسائل ملموس و فوریتر اقتصاد امروز ایران رو بشود تورم، بیکاری، اتکای زیاد به درآمد نفت، واردات انبوه و فقدان برنامه ریزی و مدیریت دونست. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا دولت محمود احمدی نژاد رو دست کم در ایجاد بخشی از این مسائل مقصر میدونه و میگه که این دولت برنامه منسجمی برای برون رفت از بحران اقتصادی نداره.
در درجه نخست به این که این دولت امروز در شرایط بسیار بحرانی قرار داره و آینده اون به هیچ وجه مطمئن نیست. دوم این که حتی در جریان کشاکش انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی، برنامه ای از سوی دولت ارائه نشد. قبلا هم در مدت 4 سال برنامه ای از سوی دولت برای حل مبرمترین مسائل اقتصادی موجود در جریان نبود. تکرار همون موارد بود و البته تبلیغ درباره یک کاری که انجام دادند. مسائل عمده اقتصادی ایران در درجه نخست بیکاری و تورم و ارزش ریال و مسئله صادرات و واردات ایران و مسئله وجود ارز برای تامین این واردات، این مسائل عمده دولت خواهد بود. از سوی دیگر کارایی در تولید یکی از مسائل مبرمه که در این چند سال به ویژه رو به افت داشته است. این سیر دوباره نزولی تر خواهد بود، برای اینکه دولت با اعتماد مردم روبرو نخواهد بود. به این ترتیب مسائل مبرم همونطور به جا خواهد بود. مثلا در مورد مسئله تورم، دولت اعلام میکند که میخواهد تورم به 12% برسونه. تورم موجود در حدود 26-27% رقم رسمی است و در واقع رقمی بزرگتر از اون هست. بیکاری همینطور. این دو مشکل توامان با راه‌حل‌هایی که وجود دارن در واقع دچار یک جمع نقیزین، نمیشود با این سیاست‌های اینا را حل کرد. مشکل در ساختار تولید است. جز بالا بردن کارای تولید این مشکل حل شدنی نیست و دولت در این زمینه با مشکلات بیشتر از پیش روبرو خواهد شد. مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر است. به انتظار می رود که بازار نفت تا سال حداقل 2012، یعنی 3 سال تا کنون، بازار بسیار غیر مطمئنی باشه. به این ترتیب دولت با مشکلات بسیار بزرگی در عرصه اقتصاد روبرو خواهد بود و باقی خواهد موند.
آیا دکتر منصور، برای اینکه مطلب روشن‌تر بیان بشه، اجازه بدید این مسائل اقتصادی رو، حالا عمده هاش رو در نظر بگیریم. مثل همونطور که شما هم الان اشاره کردید، تورم یا گرانی، بیکاری، کمبود بودجه و چیزی که در پیکارهای انتخاباتی زیاد دربارش صحبت میشد، فقدان مدیریت و برنامه ریزی. حالا ما همین این 4 مورد رو فقط در نظر بگیریم، آیا دولت احمدی نژاد 2 برای هر کدوم از این 4 مورد جداگانه برنامه‌ای، طرحی، پیشنهادی ارائه کرده یا نه، و اگر کرده اینها چه بودن؟
در مورد بیکاری، عمده مسئله ایشان طرح‌های زود بازده که مورد سوال خود دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی بوده، مورد ایراد پارلمان بوده. رسما گفته شده است که 46% این طرح‌های زود بازده اصولا وجود ندارند، بلکه این در واقع بهانه‌ای است برای توزیع کردن پول و اون اشتغالی هم که پدید میاد اشتغالی است بسیار ناپایدار، چون در ساختار تولید کشور جایی برای خود نداره. این مشکل همینطور پابرجا خواهد موند. حل مشکل از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام پذیره و دولت در دور دوم با مشکلات بیشتر از سابق برای جلب سرمایه روبرو خواهد بود، برای اینکه اعتماد بین‌المللی به شدت کمتر شده است، اعتماد ملی از میون برخاسته است. به این ترتیب فرار سرمایه از همکنون به شدت افزایش پیدا کرده است. انتظار نمی‌رود که دولت بتواند سرمایه گذاری لازم را انجام بدهد و اشتغال را از اون طریق پدید بیاره. مسئله تورم قیامت همین مشکل در ساختار تولید هست، برای اینکه دولت وقتی با بیکاری زیاد روبرو هست، از یک سو پول تزریق میکند و این پول تزریق کردن در برابر افت تولید تورم رو دامن بیشتر میزند، از سوی دیگر متوسل میشود به واردات و این واردات نیز تولید داخلی رو تضعیف میکند. به این ترتیب تورم دوباره رو به افزایش خواهد بود، نه به کاهش. ادامه این مسئله به ضعف بیش از پیش ریال خواهد انجامید و این نرخ تصنعی امروزی در حدود 970-80 تومان برای دلار که در واقع حدود 2000 تومان برای دلار قیمت تعادلی ریال میتواند امروز باشد، به سوی تنزل بیشتر خواهد رفت، برای اینکه کارای تولید هیچ دلیلی برای افزایشش وجود نداره. با این وضعیتی که هست کارای تولید رو به افت خواهد داشت، در نتیجه ریال بیش از پیش تضعیف خواهد شد و ناگزیر برای حفظ این برابری تصنعی ریال و دلار در همون قیمت و ارزهای دیگر نیاز به درآمد ارزی وجود داره و درآمد ارزی نیز چشم‌انداز روشنی نداره، بیشتر رو به افت خواهد بود تا رو به افزایش. به این ترتیب در برنامه‌هایی که دولت رو اینا بحث کرد، در واقع نشان یک بی‌برنامگی اساسی در دولت بود که ما در 4 سال گذشته نیز شاهدش بودیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهاد و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان،
تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد at radiofarda.com.
در این میان اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر چگونگی تأمین کسر بودجه سال 1388 هم بالا گرفته. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرحی با دو فوریت را تصویب کرد که بر پایه اون تصمیم گیری درباره چگونگی صرفه‌جویی در بودجه دولت به منظور جبران کسر بودجه 8.5 تریلیون تومانی سال 1388 به مجلس محول میشه. طرحی که ناخرسندی شدید دولت رو برانگیخته. این در حالی است که به گفته مخالفان دولت محمود احمدی نژاد از حربه کسر بودجه هم برای فشار بر مخالفانش استفاده میکنه. هفته گذشته اعلام شد که دولت بودجه دانشگاه ها رو کم کرده. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم به میزان 40% و بودجه مجلس خبرگان رهبری رو به میزان 58% کاهش داده. و میدونیم که رئیس این دو نهاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که در پیکارهای انتخاباتی از هدفهای اصلی محمود احمدی نژاد به شمار میرفت و میره. در برابر مشکلات اقتصادی و کسر بودجه، بیشترین اتکای دولت ایران به درآمدهای نفتیه. اما قیمت نفت که از اوایل سال جاری میلادی رو به بالا رفتن گذاشته بود، باز شروع به پایین اومدن کرده و هفته گذشته برنت دریای شمال از 67 دلار برای هر بشکه هم پایین تر اومد. کارشناسان افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا و در نتیجه اون کاهش تقاضا و همینطور افزایش ارزش دلار رو از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت عنوان کردند. اما این کاهش تا کجا میتونه بره و دورنمای بازار نفت چیه؟ در این باره فریدون خاوند توضیح میده.
همونطور که خودتون گفتین، بهای نفت در سطح جهانی طی یک سال گذشته نوسانات بسیار شدیدی رو پشت سر گذاشته. از 147 دلار هر بشکه در ژوئیه سال گذشته تا حدود 32 دلار در ماه دسامبر، و بعد اشاره کردین که از ابتدای سال به تدریج رو به افزایش گذاشت. ما به سطح بالای 70 دلار در هر بشکه رسیدیم، ولی ما شاهد این هستیم که طی دو هفته گذشته بهای نفت دوباره رو به کاهش گذاشته، به زیر 70 دلار برگشته. مهمترین نکته ای که میشه در این موضوع اشاره کرد این هست که در مجموع در فضای چند ماه گذشته این تصور یا این ارزیابی بیش از پیش قدرت گرفته بود که اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران هست و به خصوص قدرت‌های نوظهور مثل چین که نرخ رشد اقتصادی خودشون رو در حد 6-7% حفظ کردند، اینها به تدریج به طرف رشد بالاتر خواهند رفت و به خصوص اقتصاد ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک از بحران خارج خواهد شد. بر این اساس و با توجه به این وضعیت بود که در واقع سفته‌بازی، گمانه‌زنی بر معامله‌گران مستولی شد و اونها با توجه به این وضعیت بهای نفت رو به صورت به اصطلاح گمانه‌زنی افزایش دادند، در حالی که وضعیت واقعی بازار حاکی از این بود که عرضه بر تقاضا برتری داره و آمارهایی رو که از سازمانهای بسیار معتبر بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول و به خصوص سازمان اوپک ارائه می‌دادند، همه حاکی از این بود که مصرف نفت رو به کاهش داره، دست کم تا چند ماه آینده، و بنابراین عرضه بر تقاضا خواهد چربید. ظرف یکی دو هفته گذشته به نظر میاد که این گمانه‌زنی بر سر آینده بسیار مثبت اقتصاد جهانی تا اندازه زیادی رو به ضعف گذاشته و نمونه این هم رو هم ما در موارد مختلف می‌بینیم، از جمله اینکه بورس‌ها طی دو هفته گذشته وضعیت مناسبی نداشتند و آمارهایی هم که منتشر شده به خصوص آمار بازار اشتغال در ایالات متحده آمریکا نشون میده که به هر حال تا اوایل سال 2010 و حتی نیمه سال 2010 احتمالاً از رشد اقتصادی که بتواند بهای نفت رو بالا ببره خبری نخواهد بود. نکته دیگه رو که خیلی مهمه بعد روش تاکید کرد اینه که ما شاهد این بودیم که در اوج ناآرامی‌های ایران بهای نفت نه تنها بالا نرفت، بلکه نشانه‌هایی از بازگشت درش مشاهده شد. خب این مسئله مهمه چون که ایران دومین کشور دارای ذخایر نفتی، دومین قدرت سازمان اوپک، روزی بیش از 4 میلیون بشکه نفت تولید میکنه و در این وضعیت این پرسش مطرح میشه که چگونه بود که این همه ناآرامی تأثیری بر بازار نفت نگذاشت. دلیلش عرض کردم، دلیلش این هست که در واقعیت امر نفت در بازار کم نیست و امید به بازگشت فعالیت و تولید نفت در عراق هم تا اندازه زیادی به این مسئله کمک میکنه. شرکت‌های مختلف بیش از پیش به عراق میرن و در مجموع به نظر میاد که ترسی از کمبود عرضه وجود نداشته و حتی بحران ایران که البته همراه بود با ناآرامی‌های حتی در نیجریه تأثیری بر بازار نفت باقی نگذاشت. بنابراین میشه گفت که در کوتاه مدت و حتی در مجموع تا نیمه سال 2010 میلادی احتمالاً ما شاهد اوجگیری چشمگیری در بازار جهانی نفت نخواهیم بود و این مسئله است که به خصوص ظرف 2 هفته اخیر تا اندازه زیادی تحلیلگرها بهش رسیدن، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته در عرصه ژئوپلیتیک.
آقای خواند، تأثیر این کاهش قیمت نفت بر وضعیت اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
ببینین، دولت احمدی نژاد دو تنها برگ برندهی که میتونه در دست داشته باشه در شرایط کنونی بهای نفته. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف شدید، بسیار بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیتی که بر پیشانی رئیس دولت خورده، هیچ دلیلی وجود نداره که در شرایط کنونی اقتصاد ایران دگرگون بشه. در حال حاضر اصولا در عرصه اقتصادی در ایران هیچ ابتکاری که بتواند تغییر در وضعیت به وجود بیاره نیست. تنها عاملی که میتونه تأثیرگذار باشه بر وضعیت اقتصادی ایران بهای نفته. این نکته رو هم حضورتون عرض بکنم که قبل از انتخابات با توجه به وعده های بسیار زیادی که دولت داد به اقشاری از جامعه و به خاطر بهبود موقعیت انتخاباتی آقای احمدی نژاد، امتیازهایی که به بعضی از قشرهای به خصوص در میان کارمندان و بازنشستگان داده شد، مطمئناً تعهدات مالی دولت به شدت افزایش پیدا کرده و باز هم افزایش پیدا میکنه و در نتیجه تنها چیزی که میتواند در این شرایط به کمک دولت احمدی نژاد بیاد این است که بهای نفت بالا بره. منتها مسئله بستر اینه که آقای احمدی نژاد اگر بخواد بودجه رو اداره بکنه، بودجه به صورت واقعی، نه اونگونه ای که تصویب شد، بودجه به صورت واقعی بخواد اداره بکنه، عملکرد این بودجه چیزی در حدود نفت هر بشکه 85 تا 90 دلار براش هزینه برمی‌داره و بنابراین اگر بهای نفت در حتی در همین سطح 70 دلار بمونه، موقعیت ایشون از نظر اقتصادی موقعیت بدی خواهد بود و اگر قیمت نفت رو به کاهش بگذاره، اون موقع وخامت شدید اقتصاد ایران و بحران شدید اقتصادی افزوده میشه به بحران سیاسی که در حال حاضر دامنگیر ایران هست.
خب دوستان، برنامه هفتگی اقتصادی ما که مدتی به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و همینطور تحولات و بحران پس از اون متوقف شده بود، از این هفته روال عادی خودش رو از سر میگیره و هفته آینده فریدون زرنگار با شما خواهد. من آرمان مصطفی از همه شما خداحافظی میکنم و بسیار سپاسگزارم که به این برنامه گوش کردید.
این هم از مجله اقتصادی هفته رادیو فردا با اجرای همکارم آرمان مصطفی. اما اجازه بدین در فرصتی که هست تا پایان این بخش 30 دقیقه‌ای خبری و البته بخشی که مربوط هست به تکرار برنامه‌های هفتگی ما، اجازه بدین راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه تکرار کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هستش 2042-02-2112-41-13 و شماره اسمسگیر یا پیامکگیر رادیو فردا هم هست 2420 603-87-41-50. اگر هم به ما میخواید ایمیل بزنید، آدرس ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران یک بار دیگه با شما خواهم بود، کمتر از 30 دقیقه دیگه فکر کنم، یعنی دقیقاً 30 دقیقه دیگه با شما خواهم بود با یک بخش 15 دقیقه خبری دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عجبا من چه منم،
ای عجبا من چه منم.
گوش بنه هر بد را، دست منه بر دهنم،
دست منه بر دهنم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
شما و انتخابات.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم که شما که خودتون خدمتگزار مردم ایران معرفی میکنین، آخه آقا جون خدمت که زورکی نیستش که. اصلا ما به شما گفتیم بیا به ما خدمت کن که به زور داریم میکشی و خدمت میکنیم.
حضرت علی و تو مسجد به ضرب شمشیر کشتم، در صورتی که جمعیت مثلا کوفه به حدود جمعیت ایران به امثال کشور کوچیک هم نمیرسید. ولی اصلا مردم نمیدونستن که حضرت علی نماز میخونده. الان هم یه خورده با چشم دل بهتر ببینن، به مظلومیت آقا خامنه‌ای بهتر پی میبرن، میفهمن که آقا خامنه‌ای چقدر مظلومه.
خدا به داد آنهایی برسه که پسر خامنه‌ای نماز میخونه.
من آن گریه، من آن خنده، من آن خندی، سبو برها، من آن خورشید، من آن دارا،
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هج تا این دم چه ها آمد تو را بر سر چه ها آمد تو را از غم زحوالم همین گویم که خون شاد اشک چشمانم فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم هزاران شم بر افروختم به یادت در شب غم ها به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها صدات کردم به نیم شب داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم هزاران شم بر افروختم به یادت در شب غم ها به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها صدات کردم به نیمه شب داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.